با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب عزرا، ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که فصل‌های 7 و 8 در ارتباط با بازگشت گروه دوم از یهودیان به شهر اورشلیم با هدایت عزرا می باشند و سپس فصل‌های 9 و 10 به اصلاحات به رهبری عزرا اشاره خواهند کرد. ولی همچنین مطرح کردیم که عزرا شخصیت کمتر شناخته شده‌ای در میان بسیاری از مسیحیان است و در برنامه امروز بیشتر با او آشنا خواهیم شد. در عزرا فصل 7 آیه 6 می‌خوانیم: عزرا از علمای دین یهود بود و کتاب تورات را که خداوند به وسیله موسی به قوم اسرائیل داده بود خوب می‌دانست. اردشیر پادشاه هرچه عزرا می‌خواست به وی می‌داد، زیرا خداوند خدایش با او بود. عزرا از خاندان هارون کاهن اعظم بود، ولی از اونجایی که نمیتوانست زمان تبعید و اسارت قوم به کهانت بپردازد، پس به تحصیل و شناخت کلام خدا پرداخت و بنابراین کتاب تورات را به خوبی میدانست و اکنون او قادر خواهد بود آنچه را که آموخته بود به کار ببرد. خواهیم دید که او بارها به عنوان عالم دینی و کاتب کلام خدا معرفی می شود. عزرا فصل 7 آیه 21 به ما می گوید که او در بابل و حتی در دربار پادشاه به عنوان کاتب کلام خداوند شهرت زیادی داشت. او یک معلم کلام خدا بود. در عزرا فصل 7 آیه 7 می خوانیم: عزرا بابل را ترک گفت و همراه عده‌ای از یهودیان و نیز کاهنان، لاویان، نوازندگان، نگهبانان و خدمتگزاران خانه خدا به اورشلیم رفت. یک حرکت بیداری دیگر در میان یهودیان ساکن در بابل ایجاد شده بود و این دفعه 2000 نفر از مردم می‌خواستند به سرزمین موعود بازگردند. عزرا فصل 7 آیه 8 الی 9 میگوید: ایشان روز اول ماه اول از سال هفتم سلطنت اردشیر از بابل حرکت کردند و به یاری خدا روز اول ماه پنجم همان سال به سلامت به اورشلیم رسیدند. آنها در هفتمین سال پادشاهی اردشیر به اورشلیم بازگشتند. این سفر برای ایشان حدود 5 ماه طول کشید. آنان مجبور بودند پیاده و به طور آهسته حرکت کنند. در آن زمان وسایل حمل و نقل پیشرفته امروزی وجود نداشت. در عزرا فصل 7 آیه 10 می‌خوانیم: عزرا زندگی خود را وقف مطالعه تورات و به کار بستن دستورات آن و تعلیم احکامش به مردم اسرائیل نموده بود. عزرا قلب خود را برای روزی که به سرزمینش بازگردد آماده کرده بود. او می‌دانست که این روز خواهد رسید چون به خدا ایمان داشت. بنابراین قلب خود را آماده ساخته و کتاب شریعت موسی، یعنی 5 کتاب موسی یا تورات و کتاب یوشع را مطالعه و تحقیق کرد. اینها کتاب‌هایی بودند از کتاب مقدس که در آن زمان در دسترس قرار داشتند. به نظر بسیاری افراد عزرا کتاب‌های اول و دوم تواریخ را نوشت. او نه تنها کلام خدا را مطالعه و تحصیل کرد، بلکه آنچه را کلام خدا گفته بود انجام می‌داد. این نکته بسیار مهم است. مطالعه و بررسی کردن کلام خدا یک موضوع است و عمل کردن به کلام خدا موضوع دیگری است. عزرا همچنین می‌خواست که کلام خدا را تعلیم دهد. او میخواست که قوم خدا اصول و احکام خدا را بشناسند. در عزرا فصل 7 آیه 11 الی 13 میخوانیم: این است متن نامه‌ای که اردشیر پادشاه به عزرا کاهن و عالم دین یهود داد. از اردشیر پادشاه به عزرای کاهن و عالم شریعت خدای آسمان، به این وسیله فرمان می‌دهم که از تمام مردم اسرائیل و کاهنان و لاویانی که در سراسر قلمروی سرزمین من به سر می‌برند، هر که بخواهد می‌تواند همراه تو به اورشلیم بازگردد. اردشیر فرمانی صادر کرد که اجازه می‌داد عزرا و همراهانش به سرزمین خود بازگردند. یک حکم یا دستور نبود که بروند، بلکه این اجازه را داشتند که با میل خود و بر طبق هدایت خداوند بازگردند. عزرا فصل 7 آیه 14 الی 16 میگوید: تو از طرف من و 7 مشاورم به اورشلیم و یهودا فرستاده میشوی تا بر اساس قوانین خدایت وضع مردم آنجا را تحقیق کنی. در ضمن طلا و نقره‌ای را که ما به خدای اسرائیل تقدیم می‌کنیم و طلا و نقره‌ای را که اهالی بابل می‌دهند همراه با هدایایی که یهودیان و کاهنان برای خانه خدا تقدیم می‌کنند با خود به اورشلیم ببر. آشکار است که عزرا شهادت خوبی از ایمانش در دربار پادشاه داده بود، چون پادشاه و مشاورانش قربانی ها را برای خدای اسرائیل تقدیم کردند. به عزرا اقتدار و اختیار داده شده بود که مدیران و قضات را انتصاب و انتخاب کند. به او همچنین تمام مواد مورد نیاز را نیز داده شده بود. عزرا فرمان پادشاه را در اختیار داشت و سپس تدارک لازم برای آنها مهیا شد تا آنجا را ترک کنند. در این فرمان احترام زیادی برای خدا آشکار می شود. دقت کنید که چگونه پایان می یابد در عزرا فصل 7 آیه 26: اگر کسی نخواهد از شریعت خدای تو و دستور پادشاه اطاعت کند، باید بیدرنگ مجازات شود. مجازات او یا مرگ است، یا تبعید، یا ضبط اموال، یا زندان. البته این حکم در ارتباط با یهودیان پس از رسیدن آنان به سرزمین موعود نیز مورد اجرا بود. به عبارت دیگر، انگامی که آنها به سرزمین باز می‌گشتند، بایستی رابطه با خدا و رعایت احکام او را جدی می‌گرفتند. اکنون به شکرگزاری عزرا توجه کنید. عزرا فصل 7 آیه 27 می‌گوید: پس عزرا این طور دعا کرد: سپاس بر خداوند خدای اجداد ما که این اشتیاق را در دل پادشاه گذاشت تا خانه خداوند را که در اورشلیم است زینت دهد. معبد نه تنها دوباره ساخته شده بود، بلکه همچنین زیبا بود. به نظر من خانه خدا بایستی زیبا ساخته شود. افرادی که با خانه خدا معرفی و مشخص می شوند، لازم است آن را تا حدی که می توانند به زیبایی بسازند. در عزرا فصل 7 آیه 28 می خوانیم: خداوند خدایم را شکر می کنم که مرا مقبول پادشاه و مشاوران و تمام مقامات مقتدرش گردانید و به من قوت بخشید تا بتوانم سران طایفه‌های اسرائیل را جمع کنم تا با من به اورشلیم بازگردند. عزرا نمایندگان خوبی را با خود به سرزمین موعود برد. تعداد آنها به اندازه گروه اول زیاد نبودند، ولی تعداد زیادی از سران و افراد سرشناس و توانا در گروه دوم همراه شده بودند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 7 در کتاب عزرا به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 8 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب عزرا فصل 8. در فصل 8 فهرستی از اسامی همراهان عزرا را میبینیم. دقت کنید که عزرا حتما میخواست لاویان همراه ایشان بیایند. او همچنین خدمتگزاران خانه خدا را که کمک دهندگان به لاویان بودند همراه خود آورد. سپس مشاهده میکنیم که عزرا چقدر مانند هر انسان معمولی بود. در عزرا فصل 8 آیه 21 میخوانیم: وقتی در کنار رود اهوا بودند اعلام نمود همگی روزه بگیرید تا به این وسیله خود را در حضور خدای خود فروتن کنیم و از او بخواهیم در این سفر ما را همراه زن و فرزندان و اموالمان حفظ نماید. عزرا از همه می خواهد روزه گرفته و در کنار رود اهوا برای دعا کردن جمع شود. او می خواست اراده خدا را درک کند. عزرا فصل 8 آیه 22 الی 23 می گوید: خجالت می کشیدم از پادشاه درخواست کنم سربازانی همراه ما بفرستند تا در طول راه در مقابل دشمنان از ما حمایت کنند، چون به پادشاه گفته بودم که خدا از کسانی که به او ایمان دارند محافظت می کند، اما آنانی را که او را ترک می گویند سخت مجازات می نماید. پس روزه گرفتیم و از خدا خواهش کردیم تا از ما محافظت کند و او نیز این کار را کرد. او گفت که می دانید نزد پادشاه رفته و به او گفتم که دست خدای ما با ماست و او بر علیه دشمنان ما خواهد بود و ما را به سوی سرزمینمان هدایت خواهد کرد. بعد عزرا به جمع همراهان خود نگریست که در کنار آن رود جمع شده بودند تا در آن راه طولانی قدم بگذارند. او به خانواده ها و فرزندان کوچک نگاه کرد و می دانست که خطرها در مسیر راه کمین کردند. کار معمولی این بود که از پادشاه تقاضای کمک کوچکی کند، یعنی حداقل تعداد سربازی محافظ که در مسیر راه آنان را همراهی کنند. اما در آن صورت امکان داشت پادشاه بگوید فکر می کردم به خداوند اعتماد داشتی. گاهی اوقات بعضی از ما درباره اینکه چگونه به خدا اعتماد داریم و اینکه او چقدر عالی است و به ما کمک خواهد کرد شروع به موعظه و سخنرانی می کنیم. اما وقتی خودمان واقعا در زحمات و مسائل حتی گاهی جزئی زندگی درگیر می شویم، آنگاه واقعا به او اعتماد نمی کنیم. عزرا چنین فردی است. او به طور حتم مانند هر انسان معمولی است. می گوید خجالت کشیدم به نزد پادشاه رفته و از او درخواست کمک کنم. بنابراین به جای آن بایستی چه کار می کرد؟ او همه را به دعا و روزه فراخواند و گفت خداوندا ما فقط باید به تو اعتماد کرده و به تو توکل داشته باشیم. میدانید که خدا بسیاری از ما را بارها در چنین موقعیتی قرار میدهد. او میخواهد اعتماد کردن به او را بیاموزیم. در عزرا فصل 8 آیه 31 الی 32 میخوانیم: در روز 12 ماه اول از کنار رود اهوا کوچ کردیم و روانه اورشلیم شدیم و خدا ما را در طول این سفر از خطر دشمنان و راهزنان محافظت نمود. سرانجام به اورشلیم رسیدیم و 3 روز استراحت کردیم. می‌بینیم که پادشاه مقدار زیادی طلا، نقره و ظرف‌های گران قیمت را به همراه این گروه می‌فرستد. این ثروت در اختیار کاهنان گذاشته شده بود و آنها به محافظت و مراقبت نیاز داشتند. خدا از آنان حفاظت کرد و آنها با امنیت و به سلامتی به مقصدشان رسیدند. آنها 3 روز در اورشلیم ماندند و آن گنجینه را به داخل معبد یعنی خانه خدا بردند. عزرا فصل 8 آیه 35 میگوید: سپس ما که از تبعید بازگشته بودیم برای خدای اسرائیل 12 گاو، 96 قوچ و 77 بره به عنوان قربانی سوختنی تقدیم نمودیم و 12 بز نر نیز برای کفاره گناه خود قربانی کردیم. در این آیه دوباره 12 بز نر تکرار شده است. چرا؟ اینها برای قربانی گناه همه 12 قبیله اسرائیل بودند. چقدر عالی و باشکوه بود برای این یهودیان که به اورشلیم بازگشته و قربانی خود را به خدا تقدیم کنند. دوستان عزیز، در اینجا نیز مطالعه و بررسی فصل 8 در کتاب عزرا پایان می‌یابد. اکنون به بررسی فصل 9 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب عزرا فصل 9. موضوع اصلی این فصل عبارت است از حرکت بیداری با هدایت عزرا. در فصل 9 یکی از بزرگترین دعاهای کتاب مقدس را می‌بینیم. در سه کتابی که مربوط به دوران اسارت قوم یهود می‌باشند، سه دعای بزرگ و عالی در فصل 9 هر یک از آنان ثبت شدند. یعنی در عزرا فصل 9، نحمیا فصل 9 و کتاب دانیال فصل 9. اکنون در اینجا دعای عالی عزرا را بررسی می کنیم. علت و عامل این دعا امور و موارد غم‌انگیز و تأسف آوری بود که در بین قوم خدا اتفاق افتاده بود. به خاطر این موضوعات عزرا نزد خدا دعا کرد. در عزرا فصل 9 آیه 1 می خوانیم: پس از پایان این امور سران قوم اسرائیل پیش من آمدند و گفتند که قوم و کاهنان و لاویان خود را از قوم‌های بت‌پرست ساکن این دیار جدا نکردند و از اعمال قبیح کنعانی‌ها، حیتی‌ها، فرزی‌ها، یبوسی‌ها، امونی‌ها، موآبی‌ها، مصری‌ها و اموری‌ها پیروی می‌کنند. دقت کنید که در اینجا مصریان و دیگر قوم‌های بت‌پرست نام برده شدند. حیتی‌ها قوم بزرگی بودند. باستان‌شناسان اطلاعات جالبی در مورد آنان کشف کردند و من علاقه دارم درباره آنها مطالعه کنم. در تمام محدوده آسیای صغیر، به خصوص در ساحل دریا، شهرهای بزرگی مانند افسوس، سمیرنا و ترویا ابتدا توسط حیتی‌ها ساخته شدند. آنها واقعا قوم بزرگی بودند، اما بت‌ها را می‌پرستیدند. قوم اسرائیل خود را از این قوم بت‌پرست جدا نکرد. وقتی اولین گروه یهودیان به سرزمین خود بازگشت، با یأس و افسردگی روبرو شدند. در ارتباط با این موضوع وقتی به بررسی نبوت حجی برسیم، مطالبی را خواهیم گفت و خواهیم دید که چگونه به آنها کمک کرد تا بر روحیه و افسردگی غلبه کنند. آنان واقعاً با موانع و سختی‌های زیادی روبرو شدند که باعث دلسردی آنها می شدند. اما با کمک حجی توانستند بر آنها غلبه کنند. با کمک نحمیا که فعالیت زیادی کرد، دیوارهای شهر و معبد اورشلیم ساخته شدند. یأس و دلسردی در همه جا دیده می شد. در چنین زمانی است که انسان می افتد و ضعیف می شود. این موضوع برای مسیحیان زیادی نیز اتفاق افتاده است. شخصی گفته است: یأس و افسردگی یا دلسردی بزرگترین سلاح شیطان است. یهودیان پرهیزکاری خود را از دست داده و با زنان غیر یهودی و اقوام بت‌پرست و دشمن خدا و قوم اسرائیل ازدواج کردند. این کار آنان را به سمت انجام اعمال پلید و زشت قوم‌های بت‌پرست هدایت کرد. توجه نکردن به جدایی از این اقوام آنها را به امور غیر اخلاقی و بت‌پرستی آلوده ساخت. در بعضی موارد فکر نمی کنم که این افراد به مشکلی در ازدواج کردن برخورد کرده باشند، چون اقوام بت‌پرست آن روزگار اهمیت و توجهی به رسم ازدواج نداشتند، همانطوری که در زمان حاضر و در جوامع امروزی نیز افراد دور از خدا و به اصطلاح بت‌پرستان مدرن توجهی به اهمیت ازدواج ندارند. به ما گفته می شود که در یک دوران پیشرفته و متمدن زندگی می کنیم. آزادی مدرن و آگاهانه داریم و انسانهای با تمدنی هستیم. اما دوست من، دنیای امروز ما تفاوت زیادی با دنیای اقوام بت پرست روزگار عزرا ندارد. در عزرا فصل 9 آیه 2 می‌خوانیم: مردان یهودی از دختران این قوم‌ها برای خود و پسرانشان زنان گرفتند و به این وسیله قوم مقدس را با قوم‌های بت پرست در هم آمیختند. در این فساد سران و بزرگان قوم پیش قدم بودند. حتی رهبران قوم نیز به این امور آلوده شده بودند. آنها در حضور خدا بیشتر مقصر بودند، چون حق و امتیاز همیشه مسئولیت بیشتر نیز با خود دارد. هر نوع امتیاز بر مسئولیت می افزاید. آن گروه بازگشته به سرزمین موعود در وضعیت غمناک، زشت و زننده ای است، ناپاک و آلوده شده است. اکنون در چنین شرایط بدی عزرا می توانست چندین کار متفاوت انجام دهد. او می توانست یک حرکت ملی گرایانه شروع کرده و پرچم اسرائیل و ستاره داوود را به دست گرفته و راهپیمایی ملی گرایانه و نژادی به دفاع از قوم به راه اندازد. اما او این کار را نکرد. او می توانست موعظه ها و سخنرانی های سخت و شدید بر ضد ازدواج با غیر یهودیان و بر علیه امور غیر اخلاقی و بت پرستی ایجاد کرده و ترس و وحشت در میان قوم ایجاد کند. اما عزرا چنین هم نکرد. یا می توانست روش دیگری در پیش گرفته و سازمانی تشکیل دهد و با بقیه همراهی و سازش کرده و سعی کند بر این نوع اعمال غیر اخلاقی پوشش گذاشته و آنها را توجیه کند. دوست من، این روش هایی است که ما امروز به کار میبریم. ولی عزرا با این نوع روش هایی که در دنیای مدرن و امروزی نیز استفاده میشود آشنایی نداشت. او روشی کاملا متفاوت را انتخاب کرد که در دنیای امروزی کمتر به این شیوه عمل میشود. در برنامه آینده خواهیم دید که عزرا در این وضعیت تأسف آور قومش چگونه عمل کرد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.